بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به مقام شامخ و نورانی آقا جانمون امام باقر علیه السلام در این شب میلاد حضرتش صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجا. در بحث تفسیرمون صحبت به نهمین آیه و آخرین آیه از آیات مربوط به رذیله غفلت رسید. آدرس این آیه در سوره مبارکه مریم آیه 39. خدا توفیق بده آقا، خدا توفیق بده به کرمش، به فضلش، به لطفش این آیات بنشینه به جان و قلب ما و از سر لطف و کرمش حک بشه در روح ما که بهترین راه تنبه و یقظه و بیداری و نجات همینه که این کلمات روح واقعا روح بخش در روح ما حک بشه انشاءالله. آیه رو با هم مرور بکنیم تا انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذرهم یوم الحسره. من خیلی آقای این آیه رو دوست دارم، گاهی وقت و بی وقت پشت فرمون این طرف و اون طرف با خودم میخونم. خیلی آیه قشنگیه. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. تموم میشه آقا، تموم میشه. تو چشم به هم بذاری صورت تو کفه میره، تو میمانی و یک عمر پرونده اعمالت که رو چه حساب انجام دادی. چشم امام زمان چقدر برات مهم بود، چشم مردم چقدر برات مهم بود، چقدر برای چشم مردم کار کردی، چقدر برای چشم امام زمان کار کردی. اذ قضی الامر و هم فی غفلت. ای وای، عمرمون به باد رفت. و هم لا یؤمنون. خب ترجمه یاره دیروز گفتیم، نکات اخلاقش هم عرض کردیم. حسب سنتمون اول شرح لغات رو بگیم بعدم وارد نکات تفسیرش بشیم. در این آیه کریمه دو تا لغت به عنوان شرح لغات مورد توجه است که باعث عرض بکنیم. اولین لغت کلمه انذرهم هست و انذرهم از انذار میاد که انذار طبق تعبیر راقب یعنی اخبار فیه تخویف. هر اخباری که توش ترس و ایجاد وحشته بهش میگن انذار. کمی که نقطه مقابلش تبشیر چیه؟ اخبار فیه سرور. اون موقعی که خبری میاد که دل تو از ته شاد میشه، بهت خبر میدن مثلا اون مسئله که خیلی برات مهم بود محقق شد، مریضت شفا پیدا کرد، فلان دختر خانم خوشبخت شد، فلان آقا پسر الحمدلله بالاخره ازدواج کرد، فلان مسئله کامل حل شد، فلان مبلغ اومد به حسابت. حالا مثال دیگه، بله آرزو به جوانان عیب نیست، شلع آرزوی که محقق باشه. این اخباری که توش بشارته میشه تبشیر، توش مسرته. برعکس اون اخبار که خدا نکرد ته دل آدم بلرزه، بند دل آدم پاره بشه، توش خوف و وحشت و ترس بشه که آدم تا لحظه که شنید اصلا از وا بشه از خودش، میشه انذار. البته مستظر هستید که اصل معنای انذار و تبشیر اینه که انذار اخبار فیه تخویف، تبشیر اخبار فیه سرور، ولی گاه اوقات از باب کنایه و مبالغه جا به جا هم استفاده میشه. آیات قرآنی هم داریم، فبشرهم بعذاب الیم، عجب، فبشرهم بعذاب الیم، اینا رو هم داریم که البته خب حساب خودش رو داره. این یک لغت انذرهم که خب معناش روشن شد. لغت دوم قضیه، قضیه از ماده قضا میاد، قضا معنی اصلیش این میشه فصل الامر، قولن کان او فعلن، تکرار میکنم، قضیه از قضا میاد، قضا به معنی فصل الامر، فصل الامر یعنی چی؟ یعنی پایان یافتن اون مطلب. حالا این پایان یافتن چه به قول بوده باشد چه به فعل بوده باشد، الان همینجا قضای این درس ما به چی آقا؟ فصل و قضای این درس ما به چیه؟ به چیه؟ نه به این که دیگه من ساکت بشم. حالا بله علامتش اذانه، هر وقت من ساکت شدم گفتم والحمدلله رب العالمین میشه قضا جان؟ بله اونم یه علامت دیگه شه. این میشه قضای قولی. قضای قول مثل پایان را یافتن منبر، پایان یافتن درس، پایان یافتن مکالمه. شما با رفیق داشتی تلفن صحبت میکردی، حالا 10 دقیقه رو بعد که میشه آه خدا حافظ شما فی امان الله، گوشی رو قطع میکنی، میشه قضا. قضای چی؟ این مکالمه. آفرین. این میشه قضا قولن. فعلا چیه؟ اون کار به پایان برسه. مثل که داشتی نهار میل میکردی، آخرین قاشورم تو دهان مبارک گذاشتی و با طمأنینه جویدی و قورت دادی، بودی تمام الحمدلله رب، پاش رفتید مال کارت. میشه قضای فعلی عملی. پس کلن قضا آقا به معنای فصل الامره، پایان رسیدن کار، حالا چه قول باشه چه عمل باشه. آیه اسلامی قاضی رو چرا قاضی میگن؟ چرا؟ چون جناب آیه اسلام کار رو به پایان میرسنه، این مخاصمه، این منازعه با رأی قاضی دیگه به پایان میرسه. تا الان تو سر کله هم میزدن، وقتی قاضی رأی رو صادر میکنه که آقا مسئله اینه، دیگه هر کسی میره پیکارش، مجرم رو میبرن طرف زندان، او بیچاری که در حقش دوم چیزه اونم میره به حقش میرسه، دعوا خاتمه پیدا میکنه. برای اینه که به قاضی میگن قاضی، یعنی کسی که این قضیه رو فیصله داد، کار رو به پایان رساند. خب پس در این آیه کریمه این دو اصطلاح مورد نظر بود، که انذرهم که مشخص شد، یکی هم قاضیه که قضیه است، اینه منش بشنه. کلن قاضی الامر ای فصله، قاضی الامر ای فصله، تو فرماشات حضرت آقا این تعبیر رو داره، میگن فرماش آقا فصل الخطاب، فصل آخر. این آقا دیگه جنگ و دعوا رو بذارید کنار دیگه، آقا رأی صادر کردن، تکلیف مملکت روشن شد، فصل الخطاب دیگه، حرف حدیث ها بخوابه دیگه، جناح عقل حرف زدن ندارن. خب و ما بحث نکات تفسیری در این آیه کریمه، دو سه نکته مورد بحث است که انشاءالله خدا به ما توفیق بده، امام زمان آقا جانمون نفس بده، اینا رو محضرتون عرض بکنم. اولین نکته اینه، دقت بفرمایید، میفرماد که و انذرهم یوم الحسره، ای حبیب ما، ای پیغمبر ما، به اینها انذار بده از روز حسرت. خب حالا فلان این بخش انذارش باشه، اون یوم الحسرهش اول بحث بکنیم. یوم الحسره یعنی کی؟ این قیامت. عزیزان من قیامت 70 اسم داره، به لطف خدا، به لطف خدا حدود 10 سال پیش مدرسه های گلپایگانی شدن، بیشتر، بیش از 10 سال، ما چهارشنبه ها اونجا یه درس تفسیر داشتیم، فقط چهارشنبه ها، موضوع درس تفسیر ما تو مدرسه های گل پایگان بودید 10 سال پیش، همین آیات مربوط به اسامی قیامت بود، فقط همین که اسامی قیامت رو بررسی میکنیم. 70 تا اسم برای قیامت داریم که اینا فقط اسم نیست. جالب اینجاست اینا فقط اسم نیست، شرح حوادث اون روزگار عجیبه. هر یه اسمی یه حوادث عجیبی رو شرح میداد که واقعا تو اون قیامت چه اتفاقاتی داره میفته. حالا یکی از اون اسامی 70 گانه قیامت همین یوم الحسرت است. سوال، چرا به قیامت گفتن یوم الحسره؟ برای چی؟ برای اینکه جدن و جدن به استثنای انبیاء و ائمه که اینا حسابشون جداست، به استثنای این طیف، همه آحاد بشر در روز قیامت حسرت میکنن. همه از دم، چه مؤمن باشه چه کافر باشه، مؤمنش چه معمولی باشه چه درجه یک باشه، همه حسرت میخورن از دم. چرا؟ من قبل از اینکه چرا رو توضیح بدم، یک خاطره و یک قصه هست، البته این بیشتر به قصه های مندرآوردی اشبهه، معلوم است خیلی واقعیت داشته باشه، ولی بالاخره حرف حکیمانه یک قشنگیه که من از اون جنبه حکیمانه و عبرتش کار دارم. اینو برای رفاهای پارسال گفتم، برای اینکه این چرای حسرت یوم القیامه رو به دست بیارید، این قضیه که پارسال گفتم رو تکرار میکنم. اگر خاطرتون باشه عرض کردم یه وقتی یک حاکمی با لشکر خودش داشتن از مسیر عبور میکرده، در این مسیری که داشتن عبور میکردن در موقع شب، اونم یک شب ظلمانی تاریک که واقعا تو بعضی از تاریکی ها شاید تجربه کرده باشه، آدم دست خودشو میاره جلو، دست خودشو نمیبینه. دقت کردید آقا؟ تو بعضی از ظلمت ها و تاریکی ها اینقدر تاریکی غلیظه که آدم هیچی نمیبینه. میگه این حاکم با لشکرش که داشتن عبور میکردن به یه سرزمین رسیدن، دیدن که زیر پاشون یه چیزایی داره خشخش میکنه، صدا میکنه، کنجکاوش با این کفششون اینا رو لمس میکردن، حرکت میدادن. بعد که این حاکم متوجه شد همه اینجا کنجکاو شدن، رو به لشکرش کرد و دو تا جمله گفت. گفت لشکریان من، این چیزی که زیر پاتون لمس میکنید هر کی که خم بشه و از اینا برداره پشیمون میشه. بعد یه مکسی کرد، چند لحظه بعدش دوباره گفت البته اونایی هم که خم نشن و بر ندارن اونا هم پشیمون میکنه. یک ولولی تو لشکرش افتاد، همه در بهت فرو رفتن. گفتن خدای اینجا چه خبره، اینه چیه که اگه بر داریم پشیمون میشه، اگه بر نداریم بازم پشیمون میشیم. ولوله ای شد، فلذا لشکر دو طیف شدن، بعضی خم شدن مشت زدن یکی دو تا مشت زدن ریختن تو جیبشون، بعضی هم گفتن آقا اگه قرار بر داریم و پشیمون بشیم خب برای چی بر داریم، بر نمیداریم ولش کن، مگه بیکاریم. یه عده یکی دو سه مشت تو جیب زدن، یه عده که بدونه که خم بشن و اعتنا بکنن تو راشون ادامه دادن. از این مسیر که عبور کردن و فاصله گرفتن و کلن جدا شدن و بعد صبح روشنایی و صبح رسیدن، همه دست زدن تو جیباشون بینه که این چیشی بود از رو زمین برداشتن، تا دست زدن تو جیبا آوردن بیرون، دیدن عجب مرواریدها و دورهای عجیب و غریبی تو جیباشونه. تا فهمیدن تو جیباشون دور و مرواریده، همه زدن به سرشون، واقعا همه پشیمان شدن. حالا چرا پشیمان شدن؟ دقت بفرمایید. اونایی که برداشته بودن گفتن ای بابا ما تو معدنش بودیم، فقط یه مشت، فقط دو مشت، آخه چرا بیشتر بر ندیم، چرا این خورجین شترها اسوار پر نکردیم. اینا از این جلد پشیمان شدن. اونام که هیچی بر نداشتن اونا بیشتر پشیمون، اینقدر به سرشون زدن که چرا اصلا اعتنا نکردن. فلازه اینجا مشخص شد که اون حرف حکیمان اینا حاکم معناش چی بوده که گفت اگه خم بشین و بردارید پشیمون میشید، اگه بر ندارید بازم پشیمون میشید. اینجا با همینه، قیامت یوم الحسره، همه پشیمون میشن از دم. اونایی که نیومدن تو راه، تا آدم تعجب میکنه واقعا. یک کلیپ امروز دیدم از این جوان سوال میپرسی که سبحان الله یعنی چی؟ میگه نمیدون. میگه الحمدلله یعنی چی؟ میگه نمیفهم. سلامات معنیش؟ میگه نمیدون. ذکر بیستاد. حالا قصه شرطه ادامه داره دیگه، با ادامهش کار نداره. یعنی یه چیز پیش پا افتاده که چقدر واقعا ما یه خسارت عمر. اونایی که اصلا نیومدن تو وادی واقعا در قیامت حسرت میکنن، حسرت سنگین هم میخورن. اونایی هم که اومدن تو وادی بازم حسرت میخورن. چرا؟ میگن ما اومدیم تو وادی، متدین شدیم، ولی چرا هر شب از مسجد نرفتیم؟ چرا؟ چرا هر روز نماز استغفار نخوندیم؟ چرا؟ دست به خیر بودیم، چرا بیشتر از این خیر نکردیم؟ چرا؟ اهل نیکی به پدر و مادر بودیم، ولی چرا بیشتر از این نیکی نکردیم؟ چرا؟ اون جوانه داشتن پدرشو به خاک میسپردن، خودم حاضر بودم با چشمامی صحنه رو دیدم، دم خیلی این جوان میسوزه، خیلی خیلی بد جور تو فوتو تشییع جنازه باباش میسوخت. بعدش خودش پیشم اعتراف کرد خیلی دلم میخواست برای یک بارم که شده غرورمو بشکنم پای بابامو ببوسم، ولی نشد که نشد که نشد. یه حسرت تو جگرم موند، به دلم موند. حالا هم که دیگه فوت کردم دیگه رو تخت قصار خونه که فایده نه. ای کاش یک بار اون روی بابام بود و میدید و میفهمید که چقدر دوستش دارم پاشو میبوسید. خدا هم دونه وقتی باباشو تو قبر گذاشتن اینقدر زجه میزد، اینقدر، به خاطری که نتونست یه بار غرورشو بشکنه پای بابا رو ببوسه. اون موقعی ما حسرت به دلمون میشینه که میفهمیم چقدر میتونستیم خوب باشیم و خوب نبودیم. داریم به اذان نزدیک میشیم، این تیکه رو خیلی خلاصه بگم و ختم کنم. این نکته رو هم پارسال گفتم میخوام یادآوری بکنم، خوب گوش بدید. آقا به اذان رسیدیم، به خاطر حرمت اذان تقاضا ما این دو سه دقیقه رو دقت بکنید. اون پزشک روانشناس که تو تیمارستان یه پزشک روانشناس بود، دید یکی از این آدمای تو تیمارستان که دیوونه است مدام میگه دستمال دستمال دستمال، گوی چیشی داره میگه. میگن آقا ما نمیدونیم چه خبره، فقط از روزی که آوردنش تو این تیمارستان مدام میگه دستمال دستمال دستمال. بعد رفتن پرونده این آقا رو آوردن، این پزشک مطالعه کرد، فهمید که سر این دستمال دستمال چیه. سرش چی بود؟ میگفت این آقای یه روز میره سر کیف خانومش، میبینه تو کیف خانمش یه دستمالیه، تو این دستمال یه اتکلون مردانه و یک مقدار از این هدایای مخصوص مردان، حالا مثلا ساعت مردان، از این چیزا. تا چشمش این چیزای تو کیف خانمش افتاد، بلافاصله شیطون رفت تو جلدش. یا صاحب زمان، آقا دستمون بدامنم سوء زن و بدبین اومد سراغش که بعد خانومت با مرد قریبهی رابطه حرام داره و علامتش هم همین اتکلون مردانه و این هدایای مردانه است. به محض یه صحنه رو تو کیف خانومش میبینه بدون اینکه تحقیق بکنه، تو رو خدا ببینیم بعض از اشتباهات ما آقایون چجوریه، بدون اینکه بره تحقیق بکنه و پرسجوی بکنه میره سراغ خانومش، بدون پرسجوی این خر خانوم بیچاره رو بگیر، اینقدر میزنه اینقدر میزنه و اون خشم و قضیبی که چششو کور کرده و خون جلو چششو گرفته که این زن بیچاره زیر دست باشه لح میشه و چهان میکشه زنه رو. چرا؟ چون همه یه فکرشی بود که حتما با این مرد غریبه ای رابطه پیدا کرد. زنه رو که میکشه و کار تموم میشه، کیف رو که میارن پیگیری میکنن، او دستمال که کامل بیرون میارن، بلن عجب یه کاغذی از این دستمال افتاد بیرون، کاغذ رو نگاه میکنه ببینه تو کاغذ نوشته که همسر عزیزم، حالا اسمش هست بوده حسین آقا، حسن آقا، آقا تک، همسر عزیزم حسین آقا، این کادو و هدیه رو به عشق تو به خاطر سال روز تولدت خریدم عزیزم، دل بندم انشالله سایت رو سرم مستدام باشه و همیشه خدا تو رو برا من حفظ میکنه. چقدر از این جملات عجیب، میگه این جمله رو که میکنه همونجا به شکر مبتلا میشه و یه حسرت سنگین، حرفم سر اینجاست، یک حسرت بسیار سنگین، بعد یک شوک، این شوکی که شوک همونو طرف دیگه دیوانه میشه، دیوانه که دیگه میبرنش تو بیمارستان، تو تیمارستان، وقت از همون روز که همش داد زد دستمان 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 دستمان. چقدر این قضیه تلخ بود عزیزان من، باورمون میشه تلختر از این حسرت، حسرت خود ماهاست تو قیامت که چرا اینقدر عمرون رو مفت به باد دادیم، مفت دل شکستیم، مفت مفت توهین کردیم، مفت سود ازم پیدا کرد. شلو خدا به حق آقا جانمون امام باقر تو این شب میلادش به ما توفیق بده، عنایتی بکنه، بیدار بشیم آقا، بیدار بشیم، بالاخره بحث غفلت داره تموم میشه، خدا یا خودت یک کار کن، اصل فضل کرمه، بیدار بشیم که اگرم قراره در قیامت یوم الحسرت حسرت به دلمون بشه، این حسرت اقلا خیلی زیاد نباشه، حسرتمون کم باشه انشاءالله، به حق امام باقر این دعا مستجاب باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی